بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره صحیحه سوم زراره هست. کمی بحث ما ناقص ماند. همان عبارتی را که آیان حفظ کنید فرمود لا تنقض الیقین بالشک، جمله های مختلفی داشت. این حدیث را دو جور معنا کرده اند. یکی را روز چهارشنبه خوندیم که در واقع منطبق بر استصحاب بود، لا تنقض الیقین بالشک تطبیق بر استصحاب. مراد ما از یقین عدم الاتیان به رکعت رابعه، این متعلق یقین بود، عدم الاتیان به رکعت رابعه. این یقینه، اینا با شک نشکن، یعنی حتما یک رکعت دوم هم یک رکعت دیگر هم بخوان. حالا خواندن از چگونه؟ عرض کردم که شیعه میگد بگد منفصلا بخواند، اهل سنت میگن متصلا بخواند. لا تنقض الیقین به شک، روز چهارشنبه، یقین به عدم الاتیان به رکعت رابعه. تکرار میکنم تا با معنی دوم روشن شود. معنی اول که چهارشنبه خوندیم و چهار تا هم اشکال داشت و هر چهار اشکال را رد کردیم، متعلق یقین عدم الاتیان به رکعت رابعه. معنی دوم این است که نه، مراد ما از یقین، یقین به براءته به قول شیخ انصاری، یا به قول شیخ الرعاملی یقین به عدم الزیادت و نقیصه هست، ربطی به استصحاب ندارد. یقین به براءت، یقین به عدم زیاده و نقیصه، اگر این باشد این دیگه ربطی به استصحاب نداره. این برای بیان کیفیت نماز احتیاطه. نماز احتیاط طور بخوان که یقین به براءت پیدا کنی و زیاده و نقیصه نباشد. این کی می شود؟ این در صورتی که به شیوه شیعه عمل کنیم، جدا بخوانیم، نه متصلن. چون اگر متصلن بخوانیم و شکم بین سه و چهار باشد، اگر بنا را بر چهار بگذاریم، عرض کردم خدمتتون که اگر در واقع شک بین سه و چهار باشد و چهارم در واقع چهار باشد، اگر مثل سنی ها بیاریم زیاده می شود، اما به خلاف این که منفصلن بیاریم. لا تنقض الیقین بالبراءت فی الامتثال بالشک فی الامتثال. اصلا ربطی به باب استصحاب نداره. کیفیت نماز احتیاط میگد، میگد نماز احتیاط باید به گونه باشد که یقین به براءت، یقین به براءت در منفصله، که شک کنه بین سه و چهار و در واقع چهار باشد. اگر متصلن بخوانید زیاده، اما اگر منفصلن بخوانید نه. یقین به براءت که وقتی که شک کنه بین سه و چهار و در واقع بگو چهار باشد. اگر متصلن بخوانید زیاده، اما اگر منفصلن بخوانیم نه. بنابراین این احادیث کیفیت نماز احتیاط میگد، منفصلن یقین به براءت، اما متصلن یقین به براءت نیست. این معنا معنای بعیدیست، ولو شیخ انصاری احتمال داده. حتی شیخ الرعاملی عنوان باب را هم همین قرار داده. نه، دو تا مبعد دارد. اولا ظاهر حدیث این است که لا تنقض الیقین بشک، فعلا یقین داریم. لا تنقض الیقین بشک، فعلا یقین داریم. اگر حمله کنیم به کیفیت نماز احتیاط، فعلا یقین نیست، یقین در آینده هست. بعد از آن که نماز احتیاط را منفصلا خواندیم، البته یقین هست. ظاهر این است که لا تنقض الیقین بشک، همین الان یقین ابا بپا پوشیده و نشسته، یقین فعلا هست. اگر حمله بر استصاب کنیم، یقین فعلیه. اما اگر یقین به براءت کنیم، یقین فعلی نیست، یقین در آینده هست. این اولا. ثانیا معذرت میخوام، در هر دو خالی از اشکال نیست، هم کیفیت شیعه هم کیفیت سنی، البته مال شیعه اخفه، اما در هر دو احتمال زیادی هست. که اهل سنت در جایی که شک بین 3 و 4 باشد و در واقع 4 باشد، اونها که متصلن میارن زیاده رکعته. از ما هم هست، اما نه زیادی رکعت. که ازا کان شک بین 3 و 4 و در واقع 3 باشد، قهرن بنارا چه میذاریم بر 4. نماز عرض کنم، نماز احتیاط را که منفصلن میخونیم، در نماز ما یه زیادی هست. اون کدومه؟ کدومه؟ اون تشهدی را که خواندیم و نماز را تمام کردیم. بالاخره خالی از زیاده نیست. بله، بنابر نظر اهل سنت اشکله، 1 رکعت زیاد می شود، اما بنابر نظر ما 1 رکعت زیادی نمیشه، احتمال زیاده تشهد و سلامه، اما به شرطی که صورتها را حفظ کنیم. ما اهل سنت که ازا شک بین 3 و 4 و در واقع لبارا باز کن و در واقع 4 باشد، اگر متصلن بخوانیم 1 رکعت اضافی در وسط نماز. اما اگر در ما عکس شک باشد بین 3 و 4 و در واقع 3 باشد، بناره بر 4 بگذاریم، این تشهدی که میخوانیم تشهد اضافه ولو رکعت اضافه نیست. بنابراین هر دو خالی از اشکال نیست. بله، اخف از منطق شیعه، اخف از آن. بنابراین احتمال دومم رد کردیم. تا هار 3 روایت برای استصحاب خوندیم، مثل ما هر 3 عرض کردم خدمت که روایت جناب زراره بود. سوم این بود لا تنقض الیقین بشک، معنی 4 شنبه استصحاب بود، 4 تا هم اشکال داشت، رد کردیم. معنی امروز ربطی به استصحاب نداشت، کیفیت نماز احتیاط. روایت 4، روایت اسحاق ابن عمار، درسته؟ اسحاق ابن عمار، قاطع نکنیم. روایت زراره مطلب چه بود؟ لا تنقض الیقین بشک. عبارت این غیر آنه، ازا شککت فابن عدل یقین، قال قلت هازا اصلا قال لا. خلط نکنیم. اولی لا تنقض الیقین بشک، نرخ شاه عباسی هر 3 روایت این کلمه را دار، ولی در اسحاق ابن عمار دیگه لا تنقض الیقین بشک نیست. عبارت اینه، ازا شککت فابن عدل یقین. اسحاق میگد که خدمت امام کاظم عرض کردم این روایت از ابوالحسن اول امام کاظم سلام الله علیه، قال قلت له هذا اصلا این یه قاعده کلیست؟ قال نعم. معلوم می شود این روایت یک قاعده کلی به تمام معناست. اذا شککت فابن علی الیقین، قال قلت هذا اصلا، قال نعم. عرض کنم این روایت دو احتمال بیشتر ندارد. این روایت دو احتمال بیشتر ندارد. البته از نظر سند خیلی بحث مهمی ندارد. آقایان در مبسوط ببینید، خیلی سند مهمی ندارد. سند مهمش این است که صدوق میگه و رویه. حالا من توضیح بدم. صدوق هر موقع بگد ان اسحاق ابن عمار، روایت را از کتاب اسحاق ابن عمار گرفته، سندش را در آخر من لا یحزنه الفقیه گفته. هر موقع که بگد ان اسحاق ابن عمار، سندش را به کتاب این اسحاق در آخر من لا یحزن گفته است. اما در اینجا ندارد ان اسحاق ابن عمار، در فقیه دارد و رویه ان اسحاق ابن عمار. معلوم نیست که اون سندی که در آخر دارد شامل این عبارت هم بشود. فرق است که بگد ان اسحاق ابن عمار، اونی که در آخر گفته شاملش هست، اما در اینجا ندارد ان اسحاق ابن عمار، میگه رویه مرسله هست. بنابراین مرسله هست، اما عبارت معصومه. خدا رحمت کند استادمان مرحوم حجت بفرمود که اعلی الله مقامه، میگفت از نفس روایت من میفهمم که این کلام معصوم هست یا کلام غیر معصوم. کلام معصوم، شبیه بقیه روایاته. لا اذا شککت فابن علی الیقین، قال قلت هذا اصلا، قال نعم. بنابراین سند ولو مرسله، اما متن عبارت متن معصومه. خب این عرض کردم خدمت، دو احتمال بیشتر درش نیست. یک، حمل بر استصحاب کنیم. اذا شککت دیگه ربط به نماز نیست، به خلاف روایات این سوم. روایت سوم احتمال نماز را داشت، این احتمال نماز نیست کلیه. اذا شککت فابن علی الیقین، قلت هذا اصلا، قال نعم. با روایت سوم فرق دارد. روایت سوم در نماز بود ظاهرن، در یخلط الیقینه، اما این احتمال نماز درش نیست. ولذا یک قاعده کلی، معذرت میخوام، احتمال سومی قطعا در نماز بود، اما این در نماز، قطعا در نماز بود. این قانون کلیست. اذا شککت فابن علی الیقین، قلت هذا اصلا، قال نعم. خیلی کلی، اما دو احتمال داره. یک، حمل بر استصحاب کنیم. یک، حمل بر قاعده یقین کنیم. دو، حمل بر استصحاب کنیم، یک معنا، حمل بر قاعده یقین کنیم، اون هم احتمال دوم. اگر حمل بر استصحاب کنم اینه، اذا شککت فابن علی الیقین، اگر سابقا وضو داشتی، حالا شک دارد که وضو دارد یا نه، فابن علی الیقین بگو دارم. سابقا به زید بدهکار بودم، نمیدونم بدهی را دادم یا نه، فابن علی الیقین. سابقا هند زوجه زید بود، الان نمیدونم زوجه هست یا نه، فابن علی الیقین. استصحاب از فابن علی الیقین، اذا شککت فابن علی الیقین، استصحابه. در اینجا هم یقین فعلیه و هم شک فعلیه، هم یقین فعلیه هم شک فعلیه. یقین دارم که زید هند زوجه بوده، الان هم یقین دارم. شک الان شک دارم که زوجه هست یا نه. قبل از آفتاب یقین به وضو داشتم، الان هم یقین را دارم که من والله بالله قبل از آفتاب وضو داشتم، الان هم یقین دارم. اما الان هم شک دارم که بعد از آفتاب هم وضو دارم یا نه. هم یقین فعلی هم شک، خیلی منطبق بر استصحاب. اذا شککت فابن علی الیقین، به قول حضرت امام هم یقین ابا قبا پوشیده نشسته، هم شک ابا قبا پوشیده نشسته، هر دو سینه میزنن. یکی سینه میزند قبل از آفتاب، دیگری سینه میزند بعد از آفتاب. این معنی اول. دوم نه، حمل کنیم بر قاعده یقین. گاهی بهش میگفتن شک ساری. اون کدومه؟ جمعه پشت سر زید نماز خوندم و طلاقم دادم. شنبه شک میکنم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه، خیر من اشتباه کردم. اینا میگن قاعده یقین. اگر قاعده یقین حجت باشد، طلاق من درسته. در قاعده یقین دیگه یقین فعلی نیست، یقین چه شده؟ زاده. ولی زا گفتم شک ساری، شک سرایت کرده حتی به جمعه. بخلاف استصحاب، در استصحاب یقین در اون محلش محفوظه، شکم در اون محلش محفوظه. شک سرایت به ما قبل نکرده، اما در قاعده یقین شک به ما قبل سرایت کرده. آیا این حدیث رو حمل کنم بر قاعده یقین؟ نه. چرا؟ چون ظاهر عبارت این است که هم یقین فعلیه و هم شک فعلیه. اما اگر حمل بر قاعده یقین کنیم، شک فعلیه اما یقین فعلی نیست. چرا؟ چون شک به تار پود یقین سرایت کرده، حتی یقین را روز جمعه پرنده. الان شک دارم که واقعا جمعه این آدم عرض کنم وضو داشته یا نه، ببخشید عادل بوده یا نه. اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصلا قال نعم. ما در اینجا دو احتمال بیشتر نمی دهیم، یک احتمال استصحاب، یک احتمالم قاعده یقین. اما بعضی خواستن اینها را حمل بر دو معنایی که در زراره بود حمل کنن. اون دو معنا کدام؟ یا میخواستن حمل کنن به استصحاب اما در خصوص نماز، یا حمل کنن به قاعده براءت. نه، در این چهار احتمال نیست، همین دو احتمال گفتم، یا استصحاب مطلق و یا قاعده یقین. اما بیاییم دو احتمال دیگر اضافه کنیم، بگیم راجع به نماز است، استصحاب اما نماز، یا بگیم نه مربوط است به براءت یقین. اون دو احتمالی که در زراره می دادیم نباید در اینجا بدهیم، چون قرینه بر نماز در اینجا نیست. بیشتر توضیح بدهم. گاهی میگم در این حدیث چهار احتماله. یک، استصحاب در نمازه، استصحاب در خصوص نمازه، توجه کردیم. دوم میگن نه، تحصیل براءت یقینی. سوم گفتم استصحاب مطلق. چهارم گفتم شک ساری. ما همین دو احتمال اخیر را میگیریم. دو احتمال اخیر کدوم؟ حمل کنم بر استصحاب مطلق، هم باب وضو، هم باب نماز، هم ابواب دیگر. یا حمل کنم بر شک ساری، عرض کردم ظاهر این است که در اینجا یقینم فعلیه، شکم فعلیه. بنابراین بر استصحاب مطلق حمل کنیم، من التهار الادیات افضل است تا حمل کنیم به قاعده یقین. و اما دو احتمال دیگر بیاریم، بگیم استصحاب باب نماز، یا بگیم نه تحصیل براءت یقینی کیفیت، نه این دو احتمال در اینجا نیست. بنابراین روایت چهارم با سه روایت قبلی فرق میکند. اون سه روایت قبلی موردی بود، یا میگفت دم و رعافن، یا میگفت از کردم نماز، اما در این اصلا مسئله دم و رعاف و نماز مسئله مطرح نیست. ازا شککتا فبد علال یقین قلت هازا اصلا قال نعم. بنابراین چهار احتمال در این روایت خیلی بعیده. بگیم استصحاب در حال نماز، یا بگیم میخواد کیفیت نماز احتیاط را بگد، ازا شککت فبن امتصال یقینی، نه همین دو احتمال، یا استصحاب مطلق و یا قاعده یقین. البته استصحاب ظاهره، ظاهر این است که هم یقین فعلیه و هم شک فعلیه. تم کلاما فی روایت رابعه. عبارت ها را قاطی نکنیم. سومی چه بود؟ لا تنقض الیقینه به شک. اما چهارمی ازا شککت فبن علی یقین. ولو چهار احتمال در مبسوط با گفته ایم، ولی اولی و دومی خیلی بعیده. عمده همان سومی و چهارم استصحاب مطلق یا قاعده یقین، البته استصحاب مقدمه. تم کلام و فی روایت رابعه. خب حالا پنجم را میخوام بخونیم، عبارت ها را قاطی نکنیم. سومی چه بود آقای لاغرهان؟ لا تنقض الیقینه به شک. چهارمه چه بود؟ ازا شککت فبن علی یقین. اما اربا روایت پنجمی که الان میخونیم میگن حدیث اربعمیه، حدیث اربعمیه. مرحوم صدوق یک کتابی نوشته است به نام خصال. خصال روی اعداد کار میکنه. روایتی که در آن واحد آمده، روایت که در آن اسنان آمده، روایت که در آن سلاس آمده، تا رسیده به بابی که روایتی که در آن میعه و بالاتر، روی خسار کار کرده. مرحوم شیخ صدوق سلیقه داشته، خیلی کتابها را روی سلیقه نوشته. این کتاب روی اعداده. من ندیدم در میان محدثین اهل سنت چنین کتابی باشد روی اعداد. روایاتی که در اونها عدد آمده، یک دو سه تا آمده صد، به صد هم که رسیده میگه امیعه و ما فوقها حدیث اربعمیعه. امام صادق از امام باقر تا برسد به امام امیر در یک مجلس چهارصد تا آموزه گفته، چهارصد تا آموزه اسلامی گفته، که یکی از اون آموزه ها اینه: من کان علا یقینن، من کان علا یقینن فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. عبارتش فرق کرد. البته 400 تا آموزه دینیه، این یکیش که من در وسط گرفتم، من کان علا یقینه فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. بنابراین روایت پنجم ما غیر از سوم میگه. سوم این بود که لا تنقض الیقین به شک. چهارم این بود که اذا شککت فابن علی الیقین. این میگه نه، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. از نظر سند دو تا اشکال در این هست. یکی روایت عبیدیه. روایت عبیدی عرض کردم خدمتتون که مرحوم غزائری گفته کل یک روایاتی که در نوادر الحکمه هست الا 27 نفر بقیه صحیحه، الا یکی از اون 27 نفر این عبیدی را گرفته. عبیدی یک یقتینی از آل یقتینه. نوادر الحکمه میدونید مال احمد ابن محمد ابن عمران اشعریست، فعلا موجود نیست، اگر بود کتاب خیلی عظیمی بود. غزائری یه انسان است که تیغی دارد، با تیغش غالبا این روات را زخمی کرده. کمتر کسی هست که از زیر تیغ غزائری سالم بلند شده باشد. یکی از اون افراد که تیغ زده همین یقتینی عیسی بن عبید الیقتینی. در سند این روایت متاسفانه این آقا هست، ولی ما غزائری را قبول نداریم. اگر ما غزائری را قبول کنیم خیلی از روات زخمی می شوند، مجروح می شوند. ولذا نجاشی میگد استاد من ابوالعباس اعتراض کرد به جناب غزائری، گفت چرا این آدم را شما زخمی کردی و حال اینکه این آدم ثقه هست و کذا و کذا. بنابراین در سند این روایت عیسی بن عبید الیقتینی مشکلی نیست. برای یه مشکل دیگر در آن یحیی است، همان آقای جی بله ببینید در سند همانه بله احمد بن یحیی بله در سند بله در سند یکی دیگر هم هست. عرض کردم در سند دومی عرض کردم قاسم ابن یحیی است. قاسم ابن یحیی البته مکروهه، اما مرحوم محقق بهبهانی کوشش کرده که نه این هم ثقه هست. من کار به این ندارم. حالا جناب عرض کردم خدمتون که این قاسم ابن یحیی را فلانی مکروه کرده، بهبهانی توصیف کرده، یه مقدار باید جواهری کار کنیم. مرحوم جواهر میگد من نفس روایت را ببینم میفهمم. این حدیثی که 400 تا آموزه دینی در آن هست، محال است این حدیث از غیر معصوم صادر شود. مسلماً این آموزه 400 تا آموزه اخلاقی و دینی عجیبه. آقایان اگر خساب را بگیرید مطالعه کنید 400 تا آموزه اخلاقی اجتماعی فردی دارد، بعید است که این از غیر معصوم باشه. بنابراین روایت را از نظر سند قبول داریم. اما یقتینی که قطعا ثقه هست، غزائری اعتباری به جرح او نیست. اما این دومی که قاسم ابن یحیی مجروحه، اما محقق بهبهانی قرائن اقامه کرده صحیحه. ما کار به این جنگ این دو نفر نداریم. خودمان متن روایت را مطالعه کنیم. این 4 آموزه محال است از غیر معصوم صادر شده باشد. بنابراین این روایت از نظر سند صحیحه. فقط آقایان روی این کلمه مطالعه کنید، من کان علی یقین فشک، اجتهاد هاست، جواب بدید من کان علی یقین فشک. این به استصحاب میخورد یا به قاعده یقین؟ نظر بدید. بنا شد که اجتهاد را حلوان است که از گذرخان بخریم بخوریم، اجتهاد از همین گفتگوها. ببینید به استصحاب میخورد یا به قاعده یقین؟ به استصحاب میخورد که یقینم فعلی شکم فعلی، یا قاعده یقینی که شک فعلیه اما یقین پریده و رفته. جمعه میدونستم عادله، طلاق دادم، حالا شک دارم که واقعا جمعه عادل بوده یا نه. این به کدوم برمیخورد؟ من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. صدر روایت به قاعده یقین میخوره. من کان علا یقین، بود بر یقین، یعنی حالا دیگه یقین نداره. من کان علا یقین، این به قاعده یقین میخوره. یقین داشتم جمعه عادله، طلاق دادم، اما الان دلم چرکینه، نه جمعه هم شک دارم که عادل بوده یا نه. من کان علا یقین، اما زیلش به استصحاب میخوره. فان الشک لا ینقض الیقین. صدر را بگیریم قاعده یقینه، زید را بگیریم قاعده استصحاب. روی روایت مطالعه کنید، فردا یک طرفه میکنیم ان شاء الله.